أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد الغالي الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قتل اهل ذمه بود نسبت به مسلمین، یعنی اگر ذمی مسلمانی را بکشه که در این فرض شخص ذمی مخیر است ولی مسلم بین قتل او قصاصاً و بین عفو از او و بین استرقاق و تملک او. به حسب اون چه در نص خاص آمده بود، عرض شد در پایان بحث، اون چه در روایت آمده متفاوت از اونی است که در کلمات فقها، در کلمات فقها عنوان ذمی است، ذمیون قتل مسلمان. اگر این موضوع حکم باشه در عصر ما مصداق نداره، چون مسیح و یهود موجوده در عصر ما چه در ممالک اسلامی چه در خارج از ممالک اسلامی، اینها هیچ کدوم اهل ذمه نیستند، نهایت معاهدند نه ذمی. ولی اون چه در روایت آمده عنوان ذمی نیست، بلکه عنوان نصرانی است، نصرانی قتل مسلمن. چون عنوان نصرانیه، این عنوان عامیست، شامل نصرانی معاهد هم میشه، ولذا طبق اطلاق این نص حکم در مورد غیر اهل ذمه از اهل کتاب هم ثابت خواهد بود. به همون نحوی که در مضمون روایت آمده، پس انتفاع عنوان ذمی در عصر ما خللی به ثبوت حکم و فعلیتش به لحاظ عصر ما ایراد نمی کنه، چرا که موضوعش نصرانیست نه عنوان ذمی. بعد از این متعرض اون شطر دوم از حکم میشیم. شطر دوم از حکم عبارت از اینه که مال شخص ذمی یا شخص مسیحی هم و نصرانی هم همراه قاتل محول میشه به ولی دم. یعنی اینکه اگر شخص نصرانی یا ذمی اموالی داره، منقول، غیر منقول، قلیل، کثیر، به مقدار دیه، کمتر، بیشتر، تفاوتی نمی کنه. معروف بین فقها اینه که تمام اموال ذمی هم محول به ولی دم میشه و ملک ولی دم خواهد بود. این مقتضای اون نص خاصی است که در مسئله وجود داره. ولی در مسئله نسبت به مال ذمی خلافاتی وجود داره، دو سه خلاف در مسئله موجوده. یک خلاف اینه که مرحوم صدوق قائل شده، فرموده خصوص فاضل دیه را باید از مال ذمی به ولی دم داد، نه کل اموال. از کردم مشهور همین بود که کل اموال ذمی باید همراه او محول بشه به ولی دم. اطلاق کلمات اصحاب اینو اقتضا میکنه. مرحوم علامم در تحریر تصریح به این اطلاق فرموده حسب حکایت صاحب جواهر. ولیکن خلافاً لهذا الاطلاق مرحوم صدوق فرموده خصوص فاضل دیه، یعنی یدفع الذمی الی ولی الدم برای قصاص، و خصوص مقدار فاضل دیه مسلم بر ذمی هم یدفع از اموال ذمی. میدونید این یعنی چه؟ این معناش تخصیص اون قاعده ای بود که سابقا گذشت که در مورد قصاص لا یجن الجانی اکثر من جنایتهی علی نفسه، اینجا ذمیو که میدن و طرف حق قصاص داره، علاوه بر قصاص ولی دم استحقاق فاضل دیه مسلم بر جنایت اون به اصطلاح واقعه رو هم داره. یعنی ولی دم هم قصاص میکنه ذمی رو که دیه ذمی هم 800 درهمه، هم باقی 800 درهم تا 10,000 درهم رو ولی دم مستحقه. به هر حال مرحوم صدوق خلافا للمشهور فرموده کل اموال مال ولی مسلم نیست، بلکه اموال ذمی مال وارثشه، مال اولیاشه. بله دیگه، اگر قصاص هم بکنه، یعنی اینی که گفتن حالا اون خواهد آمد بعضی حتی در فرضی که قصاص هم بکنه گفتن اموال باید داده بشه، حالا اون شق دیگری که حالا عرض میکنه اون بازی شق دیگریه در خلاف. این شق خلاف اینه که خلاصه کل اموال رو نمیدن به ولی دم. صدوق فرموده خصوص فاضل دیه رو میدن. حالا عرض میکنم اونو شق دوم اینجا تعیین کردم که قضیه آیا قضیه استحقاق اون اموال فرع استرقاق یا مطلقه، حالا عرض خواهم کرد. به هر حال این کلام صدوق و خلاف اطلاق اصحابه، خلاف اطلاق روایت هم هست، چون در روایت داشت انکان لهو عین مال، خب اون عین مال سوا اون کان به مقدار الفاضل او زائدن اندالک، اینجور نبود که به مقدار فاضل دیه. انکان لهو عین مال دفعه هو و مالهو مقیدش بکنن به مقدار فاضل دیه خلاف اطلاقه. حیثیتی دیگری که در مقام مطرحه اینه که آیا استحقاق ولی مسلمان ولی مقتول اموال او را منوط به استرقاقه؟ به این معنا که اگر ولی دم ذمی را استرقاق کرد اموال ذمی را هم مستحقه، یا اینکه نه حتی در فرضی که بخواد قصاص بکنه مستحق اموالشه؟ باز ظاهر معروف اینه که فرقی نیست در استحقاق مال بین این که بخواد قصاص کنه یا نه. این گونه نیست که استحقاق اموال ذمی منوط به استرقاق باشه، ولیکن ابن ادریس در مسئله ظاهرا مخالفت فرموده. فرموده استحقاق اموال ذمی جانی در فرض استرقاق اوست، اگر او رو استرقاق کنه ولی مسلمان در این صورت اموالش هم تملک میکنه، و ادعا شده این که استحقاق اموال که انهو به تبع خود شخص جانی، یعنی تملک جانی و به تبع تملک اموال جانی، این گونه گفته شده. و اما اگر اونجایی که جانی تملک نشه، جانی قصاص بشه، موجبی که انه برای تملک اموالش نیست. در جواهر و غیر جواهر اشکال شده به این مطلب که تملک اموال جانی از باب تبعیت نیست. تا شما بگید در جایی که استرقاق محقق بشه در این صورت اموالم به تبع تملک بشه، بلکه از باب نفس دفعه و ماله. نه دفعه و ماله، خب حالا که مال خودشو دادن نسبت به خودش تصمیم گیری میکنه که آیا استرقاقش بکنه یا عفو کنه یا قصاص کنه. دفعه و ماله معناش این نیست که در استرقاق دفعه و ماله، چون ذیل روایت وریس این گونه بود، صدر روایت این بود که در صورتی که اسلام نیاره حضرت فرمود که ولی دم مخیره بین ان یقتص و بین ان یعفو و انشاء استرق. بعد راوی میگه فان کان له عین مال یا عینون یا مالون الاختلاف نسخه، حضرت فرمود ذیلش در جواب این سوال دفعه و ماله، که انه صدر روایت ناظر به حکم رقبه است، ذیل روایت ناظر به حکم مال او.
سوال میکنه خب این در فرض استرقاق سوال پیش
نه این نیست. ببینید صدر روایت، ببینید صدر روایت این بود که فعلا یسلم، اینجایی که لم یسلم حضرت فرمودن یدفع الی ولی دم انشاء استرق انشاء انشاء استرق، خب این اختیار. بعد راوی میگه خب اینی که میگید من باید دفعش کنم به ولی و ولی انتخاب بکنه، اگر مالی هم داره، حضرت فرمود دفعه هوا و ماله، یعنی با پولاش به اون ولی میدن. خب حالا با پولاش دادن نسبت به خود این وضعیت چیه؟ همون که صدر روایت فرمود انشاء اقتص و انشاء عفا و انشاء استرق، دو قضیه از هم جدا. و رضا این گونه نیست که علا تقدیر استرقاق یدفع المال، علا تقدیر کون ذمی القاتل له مال یدفع هو و ماله، یعنی که علا تقدیر الاسترقاق یدفع ماله ایضا. نه هیچ مشکلی نداره، این مورد خاصه، در این مورد خاص هم ولی حق قصاص داره و هم حق تملک اموال این جانی غیر مسلم رو داره، جانی ذمی رو داره، هیچ محذوری درش نیست. اون قاعده بود، قاعده این بود که لا یجد جانی اکثر من نفسه، ولی اون قاعده قابل تخصیصه و لذا در مورد خاص. اصلا در مسلمین هم یه روایتی بود که زنی که مردی رو کشته زن رو قصاص میکنن و یدفع اولیاؤها به اون ولی مقتول فاضل دیه رو. اون تا اونجا حمله بر استحباب شد و حمله بر محاملی، چون نفس بر خلافش داشتیم، اینجا که نفس بر خلاف نداریم جمع میکنیم به تخصیص. پس بنابراین اینی که در کلام ابن ادریس یا غیر او مطرح از این که خلاصه علا تقدیر الاسترقاق اموال به ولی دم داده میشه، این مبتنی بر اینه که انه ملکیت اموال از باب تبعیت باشه در حالی که از باب نفس خواسته. علاوه بر این که کما فی الجواهر، اصلا به چه دلیل اگر عبد مالک شیئی باشه اموالش هم به تبع او قابل تملکه؟ بسیار خوب، عبد قابل استرقاق، فرزند شخص قابل استرقاق، اموال شخص به تبع او، ولی اموال او فوقش اینه که احترام نداره، اونام قابل به قول مرحوم صاحب جواهر از فی و انفال. اما از باب تبعیت ملک رقبه نسبت به ملک مال همچین چیزی نیست. اگر شخصی عبدی رو فروخت، آیا اموالش هم فروخته؟ اگر رقبه ای تملک شد، آیا به تبع باید اموال اون رقبه هم تملک بشه؟ هیچ تبعیتی ما در این قسمت نداریم. چرا؟ مال ممکنه داشته باشه، منتها العبد و ماله مولا، ملکیت طولیه. ولی معنی بحث عبد نیست، بحث ذمی حره. ذمی حریه ولو حر باشه که مالک هم هست، ملکیتش هم طولیه نیست، اما در این حال شارع برای ولی دم سلطان بر تملک مال او را هم قرار داده، نه از باب تبعیت به تبع ملک رقبه، بلکه از باب جعل ولایت مستقله بر مال، کما این که ولایت بر تملک خود رقبه هم جعل شده. انفاله فیعه مرحوم صاحب جواهر داره فی و انفاله. اینجور نیست که الا و لابد عفه و یه دم
دو فعله
نه دیگه. اگر من حالا عرض میکنم، اگر بناس گفتیم دو فعه و مالو یعنی همه اینا، خب مالش هم مال ولی یه دم، حالا فوقش اینه که عفو کرد، خب عفو کرد، خدا آقا عفو شد، اموالشو که لازم نیست بهش بدم. براس این اموالش حکم جدایی داره، یدفع الی ولی دم. خب ولی یه دم حق داشت علاوه بر تملک اموال حق قصاص هم داشت، حالا از قصاص گذشت کرد، اما اینکه ملکیتش نسبت به اموال مانعی نداره. پس بنابراین این کلام و این قولم از خلاف مشهور لا یمکن الالتزام به، خلاف صناعت، خلاف مقتضای اطلاق نفس. این هست ولیکن در مقام به نظر التزام به جواز تملک مطلق مال ذمی و نصرانی مشکل به نظر میاد. چرا؟ چون دلیل دال بر این جهت اطلاقش مشکل داره. ببینید در مقام دو روایت بود عمدتاً، یکی روایت صحیحه وریث و دیگری حسنه وریث و عبدالله ابن سنا به تعبیر صاحب جواهر، چون علی ابن ابراهیم ابن هاشم تو سنده به این اعتبار تعبیر کردن به حسنه. در صحیحه حریز اون چه آمده اینه که انکان له عینون یا عین مالن، به نظر میرسه عین مالن دو نسخه بوده که با هم دمج شده متن، عینون یا مالون، ولی به هر حال عنوان عین هم تو روایت مطرحه. خب این روایت که اطلاق نداره نسبت به غیر منقولات که جای خود، حتی نسبت به اموال منقوله غیر از پول، این کان له عینون، عین یعنی پول یعنی طلا و نقره درهم و دینار، این کان له عینون وقتی که منطق میخوندیم بحث مشترک رو گفته میشد، میگفتن عین جزء مشترکات، بعد اسم میبردن میگفتن که غیر از چشم بینایی که عین گفته میشه به دینار و درهم هم میگن عین، یکی از اصلاحاته. این کان له عینون، این عین غیر از اون عینیه که ما در فارسی خودمون میگیم عین مالش، در مقابل به اصطلاح اعیان، در مقابل ذمه و کلی، این عین اون عین نیست. ان کان له عینون یعنی ان کان له پول، و به تعبیر امروز ان کان له عنده الاسمان یعنی پول، تفسیر فارسیش پول، پول نقد. نه حتی مطلق المال المنقول. خب تو روایت اولی که عین آمده صاحب جواهر میفرماد ولیکن روایت دوم حسنه این اطلاق داره دفع هو و ماله و ماله اطلاق داره ایو شی این کار. بعضی از معاصرین دیدم میخواد بگه تو اون روایت اولام که داره دفع هو و ماله و امام از مورد سوال که امکان له عین مال عدول کرد به هو و ماله، حضرت میخوان بگن کل مالش عیناً و غیره، ولیکن این درست نیست چون سوال این بود که عین مال، حضرت فرمود دفع هو و ماله که المال هو المفروض که مورد سوال قرار گرفته، همونی که فعل روایت فرد چرا دیگه قال امکان فعل همون که تو بود فا امکان له اینون بود دیگه تو روایت همینه دیگه امکان له این و ماله.
خب
حالا چه بگیم سوال چه بگیم قول خود امام امکان له اینون دفعه و ماله، اصلا فرض روایت اینه امکان له اینون یعنی دفع ماله الذی فرض انه اینون، این معناش این نیست که دفع علیه مطلق و ماله و حتی غیر اعیان حتی غیر منقولات حتی غیر پول از اعیان و کالاها. براخن صاحب جواهر به روایت دوم تمسک میکنه که دیگه در این روایت دوم اون اینون که در روایت قبول فرض نشد. اگر این روایت روایت مستقلی بود این حرف درست بود، چون روایت این میشه مثبتین، یکی میگه العینو تدفع، این روایت میگه کل مال الله یدفع، ولیکن به نظر میاد این یک روایت بیشتر نباشه و اینی که در روایت دوم آمده بخشی از روایت اوله، یک سطر از روایت حذف شده که روایت اصلی این بود یدفع الى ولی دم انشاء اقتص و انشاء عفا و انشاء استرد فان کان له مالون دفعه و مالو. در این روایت دوم داره در قضیه یدفع هو و مالو، یدفعی که در صدر روایت بود یدفع یعنی شخصه الی ولی دم انشاء طرف انشاء عفا و انشاء اقتص، اون یدفع خورده به زید روایت که دفعه به جای دفع تا دفعه یک سطر از روایت نادیده گرفته شده، یدفع خورده به اونی که در زید روایت آمده دفعه هو و ماله شده یدفع هو و ماله. در روایت اولا این گونه آمده یدفع الی ولی دم یعنی شخصه انشاء اقتص و انشاء عفا و انشاء استرد فان کان له مال دفعه هو و ماله. روایت دومی اصلا کلش همینه که یدفع اصلا دیگه یدفع انشاء استرد انشاء عفا انشاء نیست، یدفع مال اون صدر روایت خورده به این زیل روایت هو و مالو شده کل روایت. ها یعنی یک سطر از روایت که انهو افتاده از یدفع چشم ناسخ افتاده به دفعه و باقی روایت رو آورده.
نسخه
که کافی داره که اینطوریه با نسخه که تعدیب داره، تو همین روایتش معارضه، چون مرحوم شیخ طوسی در تعدیب روایت زهیس رو همون طوری نقل کرده. حالا اونو میخواستم بعد ارز کنم، چون مرحوم شیخ قدس سر رو روایت کافی رو به عنوان صحیحه زهیس و یا حسنه زهیس و عبدالله ابن سنان هر دو با هم آورده. حالا جدای از این به نظر میاد این روایت روایت واحده باشه، و اگر بنا شد این روایت روایت واحده و فرض روایت دو فعه و مالو فرض امکان له عینونه، خب نمیتونیم بگیم مفاد روایت اینه که یدفع و ماله عینا و غیر عین. از این جهت به نظر من مشکله. اینی هم که تو کلام جواهر و غیر جواهر آمده لا فرق بین المنقول و غیر المنقول، اصلا بین المنقول و غیر المنقول که هیچ، حتی لا یمتن التعدی من الاسمان الى الاعیان، المنقوله فضلا عن غیر المنقوله، چون ان کان له عینون عین مطلق المنقول نیست، عین پوله. میگه بابا پولش هم باید به ولی دم داد. خیلی خوب پولاشو، یعنی موجودی های بانکش هم بدید به ولی دم. پول نیست پس چیه؟ عجب. آقای من این که گفته میشه این یعنی پول. پول یه وقت اینه که به رحم کلی مال شما، یه وقت پول جرنگیه که الان تو جیبتون رو داره سوراخ میکنه. طلباش هم توزه پولاشه دیگه. میگن این آقا چقدر پول داره؟ میگن آقا از فلانی 100 میلیون تومان طلبکاره. جزء پولاشه دیگه. پولا همونایی که یه ریزه تو جیب من و شماست که اینا نیست. عمده پولا اوناست که تو بانک و تو حساباست و طلبای در زممه، اونام پوله. ولذا به نظر میاد ما باشیم و این روایت تعدی از پول به معادای پول، به معادای پول از اعیان منقوله مثل فرش و بقیه زندگی از ادوات و فضلا از اراضی و مساکن و بیوت و عقارات و امثال اینا از تعدی مشکل.
این اصلاح این در پول اینا
این اصلا اطلاق این کار لغو اینان این به معنای پول اطلاق شایعی داره میطلق این به حسب اللغه این به معنای پول، نه این به معنای در مقابل کلی. این باز یه چیز باز محدودتر میشه، انکار معهو حتی پولای تو جیبش، این معناش این میشه دیگه، نه نه این که لباساش آخه اگر داشت انکارم معهو مالون، خب شما فوقش میگفتید یه حرفو، قلاقش هم باید داد چون اونم جز مالیه که همراهشه، و اما داره انکارم اینون خب میدونم اون مالون برای شد اون یه روایت دیگه این نباشه، پس اینه که تو روایت هست و برای این روایت
دو
تا روایت یکی از مال درست نه. نهای من آخه فرض اینه که تو هر دو مال و هوی اون آخر هست، منطقه چیزی که هست در فرض امکان معهو عین و مالن دو فعه و مالو، یا بدون اون صدر دو فعه و مالو، که تو هر دو روایت دو فعه و مالو هست، منطقه در فرضی که معهو عین و مالن یا بدون این. عرض من این بود که اگر بنا شد این روایت مشتمل بر این خصوصیت باشه، دیگه از باب اشتباه حجت بلا حجت خواهد بود و احراز نمی شود که روایت به این صورتی است که خالی از کلمه عین باشه، ولذا مقتضای قاعده باید اختصار بشه بر اون چه مقتضای قواعده، و قواعد اقتضا میکنه اموالش رو یه برش ولایت نداشته باشه.
هر حالت اما در این معنی
در همون محدوده.
قدر
متیقن
داره
قدر متیقن اگر اطلاق فرض کنیم قدر متیقن، اگر گفتیم شامل مطلق پوله که مطلق پول، اگر بگیم نه پولی که همراهشه باید نسبت به همون پول محدودی که تو جیبشه، علاقه دینه مقداری بعید به نظر میاد پولای تو جیبش.
این دختر خوب و معلوم همچین ظهور در کلام ارنجویس نداره که تبعیت بینا خوب و معلوم که خودش
اونی که ابن ادریس فرموده
تبعیت خودش پولاش هم باید بهش بده، پولای هم باید بده
خوبه و مالو که داره میدونم، اما همون مال مفروضش، اون مال مفروضش که انکار معه عینه هرچی باشه، یعنی مقابل تبعیت
از اون استفاق بگی که اون هم خودش
نه چرا بتاید حتی اگر آقای من حتی اگر بناس بدن که این آقا رو میخوان قصاص کنن، دفعه هم و مالوهو به بلی دم، اما مالوهو فلهم و اما هو یفعلون بهی،
آره
دیگه، برای اینکه عرض کردم روایت این بود، روایت این بود که اگر این جنایت کرده فرمودن خودشو تحویل بدید، یتخیر ولی دم بین قصاص و عفو و استرقا، فإن کان له مال، این کسی که لابد ان یدفع الى ولی دم هو و ماله، هم خودشو بدید هم مالشو بدید، اما خودشو فقط استرقاق،
چون بعد از مال آمده این ظهور در این داره که هم خودشو بدید مالش هم به تبعیت از خودش
مالش هم بدید، اما به تبعیت بدید یعنی به این معنا که به عنوان استرقاق، من که اینو از این روایت نمیفهمم و رضا به نظر میاد این روایت مفادش استحقاق مال با همون تفصیلی است که گفته شد و استحقاق و تخییر بین قصاص و دیه و عفو همون گونه که در صدر روایت آمده. عرض کنم که مرحوم آقای خوی قدس سر رو بعد یه مسئله رو مطرح کرده، بعد از این مسئله یه مسئله دیگر، من اون مسئله دیگر رو الان ذکر میکنم چون خیلی حرفی درش نیست و اون اینه که لا فرق در ثبوت قصاص بین ایکون قاتل که ازش قصاص میشه نسبت به مقتول متساوی در ولد و رشته باشن یا مختلف، یعنی اگر یه آدم حلالزادهی رو کشت قصاص میشه، اگر یک حلالزادهی ولد نامشروعی رو کشت بازم قصاص میشه، چرا؟ برای این که ولد نامشروع هم مسلمانه، یعنی اینطور نیست که مسلمونی محدود بشه به حلالزاده، کسی که از طریق نامشروع هم متولد شده باشه با ضوابط محکوم به اسلامه. ضوابط یعنی چی؟ فرض کنید اونجایی که تشهد شهادته شأنه شأن سایر المسلمین لهو ما لهم و علیه ما علیهم، بله فوقش اینه که این آقا رو امام جماعت نمی کنن، فوقش اینه که از این آقا تقلید مشروع نیست، فوقش اینه که متصدی حکومت و امامت مسلمین نمیشه، اما بقیه احکام شأنه شأن سایر المسلمین، دمه محترمان کدماء سایر المسلمین، النفس بالنفس جعلنا لولیه سلطانا، تمام این امور شامل این موردم هست. ولذا فلو قتل ولد الرشده ولد الزنیه، اونی که در عبارات فقها آمده یختصمه کمال و قلق قتل ولد الرشده، بله اونی که ینسب الی بعض الفقها ولا ادری تمامیت النسبه، از این که گفتن ولد الزنا محکوم به کفر، یحکا هذا عن السید المرتضى ولا ادری، اگر لو تمت هذه النسبه، خب کسی اگر او رو بکشه لا یقتل، چون که در حقیقت مسلمان، انما یقاد المسلم به قتل المسلم ولا یقاد المسلم به قتله للکافر، اگر گفتیم ولد زنا حکومتا محکوم به کفره، خب نتیجهش این میشه که اینجور گفتن قصاص ثابت نیست، ولیکن این حرف حرف فاسدی است. و اینیم که اینم دقت کنید، اینیم که گفته شده ولد زنیه منقطع عن ابویه، اونجایی که هنوز مستقل به شخصیت نشده که مستقل به اسلام باشه، این حرفم لا اساس له، ولد زنیه لا ارث بینه و بین من ینتمی الیه به زنا، اما منقطع نیست، این طور نیست که فرزند نیست، ولذا لا یجوز لاب اون پدر اون فرزند ان یتزوج بنته من زنا، چون دخترشه، یطوله ما دل حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بنت اوست، و ما دلیلی نداریم بر این که ولد و زنا منقطع عن ابوی غیر منتمن و نسبت منتفیه، این لا اساس له، اونی که هست الولد لغیتن لا یرف لا یورف لا یورف، اما الولد لغیتن لیس به ولد، این از مشکورات در کلمات فقها است و لا اساس له، ولذا صرح مرضوای قدس سره فی عدت موارد به این که ولد زنا لیس منقطعا عن ابوی، بل همونی که همه فقها گفتن محکوم به نفی ارث و توارث، نه به نفی نسب. از این که بگذریم، مسئله ای که بنوای فقهی مطرح فرموده دو مسئله است که این مسئله ای که الان بیان کردم بین اون دو مسئله بود. اون مسئله اینه، عنوانشو بگم و تفصیلش انشاءالله بعد. اون مسئله اینه، ما گفتیم که مسلمان اگر مسلمانی رو بکشه قصاص میشه، خب حالا اگر کافری کافری رو بکشه قصاص میشه، اگر کافری کافری رو بکشه بعد از قتل مسلمان بشه، آیا این قاتل قصاص میشه یا نه؟ یعنی آیا معیار در این که کافر کافر رو بکشه قصاص میشه اینه که زمان قتل رو در نظر بگیرید؟ خب این کافر در حال کفر، در حال قتل کافری رو کشته، پس حالا بعد اگر مسلمان شد باید از او قصاص بشه، یا اینکه معیار در جانی حال القصاصه، این یک مسئله. در مجنی و علیه هم این قضیه مشابه داره، یعنی شما اگر فرض بکنید شخص مجنی و علیه کافر بود در حال اصابت، تیری رو طرف زد به شخص کافری، کافر دید یه روز دیگه بیشتر زنده نیست، این تیر مسموم کشنده، گفت بیا این آخر کار عاقبت به خیر بشیم، بیا مسلمان بشیم، شهادتین رو گفت، بعد از شهادتین مرد. خب آیا در این صورت مسلمانی این شخص مقتول رو در حال کفرش اصابت کرده اما در حال مرگش این مضروب مسلمان بوده، آیا اینجا قصاص ثابت میشه؟ آیا معیار در مجنی و علی حال الاصابه است یا حال وقوع السرایه است؟ اگر بگیم حال الاصابه است، اینجا مسلمون رما کافرن، در حال اصابت کافر بود فلا قصاص است، ولی اگر گفتیم معیار در اسلام، اسلام حال السرایه، خب مسلمون قتل مسلمه، این دو مسئله است فقها معمولا تفصیل دادن و در این که باید چه گفت. مسئله اولاش خیلی ابهام نداره، یعنی کافری کافر رو کشت، قاتل بعد از قتل مسلمان شد، اینجا بالاتفاق گفتن لا قصاصه، چرا؟ چون لا یقاد و من مسلم لذمیه. خب این آقا الان حال القصاص مسلمانه، ولو حال القتل کافر بوده، اما حال القصاص وقتی مسلمانه معیار اینجا حال القصاصه. چرا؟ برای اینکه لا یقاد و من مسلم لکافر لذمیه. خب این الان این مسلمان امروز ما که دیروز که قاتل بود کافر بود، الان اگر از این بخوایم قصاص بکنیم، قصاص من مسلمه یا قصاص من کافره؟ مسلمه دیگه. اینو تقریبا، نه تقریبا که تحقیقا، متفقا همه قائل به نفی قصاصن. انما الکلام در اون عکس این مسئله، یعنی اون جایی که رما مسلمون رما کافرن فی حال کفرهی، اما لم یموت الا مسلمن، یعنی سرایت جنایتی که حدوثش در حال کفر بود، سرایت در حال اسلام بود. هل یقتص من المسلم، ولی که مسلمون قتل مسلمن، او لا یقتص، لا یقتص و هو المعروف من لم اجد خلافا فی. لا یقتص، چرا؟ چون گفتن لم یقصد قتل المسلم. ولی این از اون جاهاییه که شاید اجماع بر عدم قصاصه، ولی به نظر ما از اون مواردیه که مقتضای صناعت ثبوت القصاصه. این بحث رو دنبال بکنید تا انشاءالله سال آینده بحث در این مسئله رو دنبال بکنیم انشاءالله تعالی. و به قوله قوته و قوته تعالی و الحمد لله رب العالمین. انشاءالله تحسين الكتاب السهل الذي يمكن ممارسته هو مثل كتاب السيد الخوي.